بالم ساعت 10 از پخش رادیو تهران در محضر شما هستیم همراهان محترم و متشکرم که این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. این لحظه زمان پخش و اجرای برنامه تهران ما سلامت هست. از شما دعوت میکنم که بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی با همکارانمون در این برنامه همراه باشید.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
ذرت بذار، پاستن بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
پاکیزگی سهم دست های ما و زیبایی سهم خانه های ماست. مایعی دستشویی لایف کر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کر، تراوت زندگی.
جریان زندگی من با راسان شروع میشه. جریانی پر از تازگی و نشاط.
جریان شادی رو با راسان احساس کن. توی دستات، روی پوست صورتت و گاهی توی یک لیوان.
با شیرالات راسان زندگی رو در لحظاتت به جریان بنداز.
جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
برای خود اختیار میکنم، با خود عهد میبندم به زندگیم را. سوگند یاد میکنم و عقیق خود را با وجدان و شرافت انجام.
اولین وظیفه من اهمیت و بزرگواری
زندگی بشر کمال احترام را مبذول خواهم داشت.
سوگند یاد میکنم آنچه را که قول دادهام انجام دهم.
آنچه را که قول دادهام انجام دهم.
بچه اولته؟ بله.
به نام خدای شفا دهنده. سلام،
ما سفیر سلامتیم در
تهران. ما. سلامت. سلامت.
به نام خداوند جان آفرین. سلام به همه شما همراهان تهران ما سلامت، صبحتون بخیر باشه. در روز دوم اسفند ماه 1399 بدون وقت قبلی در تهران ما سلامت هستید و هفته ملی سلامت آقایان را به مردان مرد روزگار تبریک میگیم. خواهش میکنیم که خیلی زیاد مراقب سلامتی خودتون باشید، چرا که نقش بسیار مهمی دارید در حفظ سلامت جامعه و سلامت خانواده، بانوان. پس مهمه که بیشتر به سلامتی خودتون اهمیت بدید. این خواسته ما از تهران ما سلامت از شماست. اما آنچه که امروز در تهران ما سلامت خواهید شنید، موضوع اسپاسم قلبی با متخصص قلب و عروق دکتر سید علی جمالیان، در رابطه با جهش جدید ویروس کرونا. و بخش آخر، پرسش از شما، پاسخ از ما امروز در رابطه با اختلالات خواب. فرصت از آن شماست. 3094. اما آخرین اخبار در حوزه سلامت رو از تهران ما سلامت الان میخوام خدمت شما بگم. وزارت بهداشت برای سفرهای نوروزی هنوز موافقت نشده است. جزئیات در دست بررسی است. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفتند فعلا موافقتی برای سفرهای نوروزی 1400 صورت نگرفته است. جزئیات تسهیل سفرهای نوروزی در ستاد ملی کرونا در دست بررسی است. جزئیات آن روز شنبه دوم اسفند مشخص می شود. بله، امروز در جلسه ملی ستاد مقابله با کرونا این قضیه مشخص میشه. شما فردا میتونید شنونده ای تهران ما سلامت باشید و این دست و جدیدترین اخبار رو از ما پیگیری کنید. اما یک خبر دیگه‌ای که میخوام براتون بخونم اینه: درمان افراد بالای 65 سال در کشور رایگان شد. معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی هزینه درمان بیمه شدگان بالای 65 سال در مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای بدون بیمارستان‌های ملکی رایگان است. اما الان
تهران ما سلامت
و میرسیم به موضوع اول برنامه‌مون که خدمتتون گفتم اسپاسم قلبی. با متخصص قلب و عروق قرار هست گفتگو کنیم. آقای دکتر سید علی جمالیان، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق، اینترونشنال کاردیولوژی بزرگسالان. آقای دکتر با احترام سلام به شما.
بندم سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم. آقای دکتر جمالیان، در رابطه با اسپاسم قلبی توضیح می‌فرمایید و تفاوتش رو با حمله قلبی؟
به نام خدا، باز هم خسته نباشید.
سپاس از شما.
احترام دارم خدمتتون.
محبت.
اسپاسم قلبی اون چیزی که حالا عامیانه ممکنه فکر کنید مثلا مثل اسپاسم کمر ممکنه یه دفعه عضله خود قلب بگیره و درد بگیره، عامیانه ممکنه همین باشه، ولی واقعا اینکه خود عضله قلب این اتفاق براش بیفته نیست. ولی ما اسپاسم رو در عروق تغذیه کننده قلب و ماهیچه قلب داریم که در واقع عروق کرونر یا تاجیک خونرسانی قلب رو انجام میدن و هر اختلالی در این خونرسانی اتفاق بیفته باعث سکته یا حمله قلبی میشه، میتواند با یک اسپاسم یا یک انقباض شدید و ناگهانی همون حالتی رو که با گرفتگی و تسلب شرائین داریم رو ایجاد بکنه.
مالی.
البته معمولا این اسپاسم یا این انقباض شدید جدار عروق خونرسان قلب یا جدار عروق کرونر میتواند در بیماران فشار خونی، آتروسکلروزی و کسایی که اصلا رسوب چربی در عروق دارن و چربی بالا دارن بیشتر باشه. ولی عواملی مثل سرمای شدید، استرس های شدید، مصرف دخانیات، چربی بالا، فشار خون و کسایی که خدای نکرده از نوشیدنی های الکلی استفاده میکنن در همه اینها خیلی بیشتر باشه و اینها میتونن یک عامل بروز برای این حالت اسپاسم عروق تاجی یا کرونر قلب باشن.
آقای دکتر علائمش چیه؟
دقیقاً میتونه علائم یک آنژین سدری یا گرفتگی عروق رو تقلید کنه.
چه مواردی؟
و میتونه با یه درد ناگهانی قفسه سینه شروع بشه و حتی یک علائم کاملا تیپی که یک سکته قلبی رو داشته باشه و اصلا میتونه به یک سکته قلبی میانجامه و حتی دور از اون ممکنه به یک مرگ ناگهانی یا سادن کاردیاکی دس بیانجامه. چون این میتونه یه سکته ایجاد کنه، میتونه آریتمی قلبی ایجاد کنه، میتونه ایست ناگهانی قلب ایجاد کنه اگر خیلی طولانی و شدید باشه.
یعنی در مدت زمان کوتاهی.
معمولا این اسپاس ها خیلی کوتاه مدت هستن، بیشتر از 15 دقیقه طول نمی کشن و اکثر موارد طرف از این فاز نجات پیدا میکنه و خیلی وقتا فراموش میکنه و تمام توصیه هم که بهش میکنن بعدا به باد فراموشی میسپاره.
عجب. آقای دکتر چطور نجات پیدا میکنه؟ یعنی افراد خاصی که در کنار این فرد هستن باید کار خاصی انجام بدن یا خود فرد؟
ببینید خب معمولا خود اینا طبق عادت همیشه قرص زیر زبونی دارن، آسپرین دارن که خب قرص زیر زبونی چون نیتروگلیسرین این اسپاس رو کمتر میکنه، خب خیلی به اینا کمک میکنه، داشتن آرامش خیلی بهشون کمک میکنه. در اون موقع رسوندن اگه به بیمارستان برسن که خیلی سریع داروهایی که توی اورژانس هر بیمارستانی شروع میشه، مثل داروهای نیتروگلیسرین تزریقی، داروهای ضد انعقاد و لخته، داروهای آرامبخش، خیلی سریعتر مثلا ممکنه در عرض چند ثانیه چند دقیقه این اسپاس رو از بین ببره و مریض خیلی سریع حالش خوب بشه و در واقع مریض به طرف مثلا ممکنه نوارهای اولیه‌اش دقیقاً یک سکته قلبی وسیع و تیپیک رو نشون بده، یه دفعه مثلا ظرف چند دقیقه همه چیز برمیگرده و خب این تشخیص میدن که اسپاسم قلبی یا سندرم پرینس متاله که در واقع این اتفاق رخ داده. و اون چیزی که مهمه اینه که خب اینها به هر حال یه بررسی کامل باید بشن از نظر
تشخیصی. آقای دکتر در چه سنی ممکنه رخ بده؟ در همه افراد یا افرادی که فقط مسائل و مشکلات قلبی دارن ممکنه؟
نه اتفاقا بهت بگم خیلی وقت در سن جوانی این اتفاق بیشتر میفته.
بله.
چون آدم‌های جوانی خدای نکرده مثلا استرس‌هاشون بیشتره، فعالیت‌های روزمره‌شون بیشتره.
بله.
و خب افرادی هستن که ممکنه سیگار بیشتر بکشن، کوکائین، آمفتامین.
در مردان چطور آقای دکتر؟ در مردان چطور؟
در مردان و زنان هر دو ممکنه اتفاق بیفته،
یعنی ابتلا به ریسک بیماری
اتفاق براش نمیفته. بله. جنس براش اتفاق میفته.
بسیار خوب.
برای هر دو جنس ممکنه، حتی در سنهای پایینتر بیشتر ممکنه، چون بیماری‌هایی که افرادی که مسن‌تر هستن معمولا یه بیماری‌های زمینه‌ای دارن که معمولا دارن براش دارو میخورن.
بله.
و چون دارو میخورن خیلی وقتا این اسپاسما اصلا خود تظاهر پیدا نمی‌کنه.
آقای دکتر ما نمی‌خوایم اون بخش از صحبت‌های شما رو از دست بدیم. داشتین می‌گفتین، می‌فرمودین که افرادی که حالا به این مشکل مبتلا میشن بعد یه سری موارد هست که سعی می‌کنن و به خودشون میگن که دیگه از این بعد رعایت می‌کنیم و بعدن که دوباره خوب میشن به باد فراموشی میسپارن. اون موارد رو اشاره می‌کنین؟
دقیقاً همینطوریه. من می‌خوام که بعدش حتما یه بررسی بشن تحت نظر یک دکتر قلب باشن. خیلی وقتا اون عامل تشخیص داده میشه. طرف میدونه اگه سیگار بوده باید ترکش کنه، اگه فشار خون و چربی داره باید داروهای متناسب با اون مصرف کنه، اگر استرس های خیلی غیر متعارف داره باید اونها رو تعدیل کنه، اگه خدای نکرده موادی رو مصرف میکنه که مشدد یا باعث بروز اون بودن حتما اون مواد از زندگیش حذف بشه، ورزش رو حتما توی برنامه زندگیش قرار بده، رژیم و تغذیه کاملا رژیم و تغذیه متناسب با بیماران قلبی و رژیم های دوستدار قلب باشن توی جیره غذاییش، استرس هایی که فکر میکنه واقعا میتونه از زندگیش حذف کنه باید از زندگیش حذف کنه.
بله.
و اقدامات تشخیصی رو که بر اساس سلاطید پزشک میگه مثلا باید اکو بشی تا حتی بعضی وقتا ممکنه نیاز به آنژیوگرافی باشه، همه رو گوش به فرمان باشه، چون واقعا میگم بعضی وقتا درست نادره ولی این احتمال وجود داره که این حمله قلبی یا اسپاسم قلبی دور از اون به مرگ می انجامه و این دیگه اصلا قابل جبران و برگشت پذیر.
آقای دکتر جمالیان لطفاً در 20 ثانیه بفرمایید که افراد هر چند وقت یک بار باید مراجعه کنن به متخصصین قلب برای این مورد.
این افرادی که اسپاسم قلبی دارن؟
بله. و یا افرادی که حالا درد در قفسه سینه احساس کردن؟
ببین افرادی که بیماری قلبی هستن پزشکاشون بین 3 ماه، 1 ماه، 2 هفته تا 1 سال متغیره.
بله.
بسته به شدت بیماری خود پزشک میگه ویزیت بعدی در این بازه زمانی باشه. ما مریضی داریم که این هفته ویزیتش میکنیم، نیازی هست که درمان جدید شروع شده هفته بعد دوباره ویزیت شه، ولی یه مریض هم داریم ممکنه تا یک سال دو سال بعد نیاز به ویزیت نداشته باشه بیمار قلبی، ولی معمولا منطقی برای این گونه بیماران 3 تا 6 ماه یک بار ویزیت باید بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سید علی جمالیان، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق، اینترونشنال کاردیولوژی بزرگسالان. هر آنچه که لازم بود رو در این فرصت کم شما فرمودید. سپاسگزاریم از شما، توانمند بشید.
در پناه خدا.
سپاس.
فشار خون بالا بعد از سالهای طولانی زندگی ایجاد می‌شود و در نهایت تقریباً همه به آن مبتلا خواهند شد. بیشتر افراد مبتلا به فشار خون بالا حتی زمانی که فشار سنج میزان خطرناکی را نشان می‌دهد هیچ نوع علائم و یا نشانه‌ای از این بیماری ندارند. تعداد کمی از افراد مبتلا به فشار خون بالا دچار سردرد، سرگیجه و یا مقدار کمی خون دماغ می‌شوند. افراد مبتلا به فشار خون بالا در صورت وجود احساس درد یا فشار روی قفسه سینه، احساس سنکوب و افتادگی، تنگی نفس، احساس ناراحتی روی معده، تعریق و علائم کلیوی باید بلافاصله به پزشک خود مراجعه کنند.
ساعت 10:15 است. همراه هستید با تهران ما سلامت. اما میخواییم بریم سراغ موضوع دوم برنامه‌مون که اول برنامه خدمتون گفتم، موضوعی که این روزها ممکنه زیاد در فضای مجازی و حالا رادیو تلویزیون ببینید و بشنوید و صحت و سقم اون رو از برنامه معتمد خودتون پرسیدید، جویا شدید، سوالاتتون رو مطرح کردید از طریق 3094. ما هم متشکریم که ما رو امین خودتون میدونید. قرار بود که گفتگو کنیم با آقای دکتر حمید سوری، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو شورای مشورتی علمی و رئیس کمیته شورای اپیدمیولوژی کووید 19، که هنوز گویا ارتباط تلفنی ما برقرار نشده. تا ارتباط تلفنیمون برقرار بشه عزیزان، راجع به موضوع برنامه که شما میتونید پرسش‌های خودتون رو از ما بپرسید و ما پاسخ رو برای شما دریافت کنیم، امروز در رابطه با اختلالات خواب 3094. آقای دکتر دست جردی، بسیار خوب، آقای دکتر دست جردی روی خط ارتباطی ما هستن الان تا حالا آقای دکتر سوری رو بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم که در رابطه با ویروس جهش یافته کرونا بپرسیم. الان سلام میگم به جناب آقای دکتر مهدی وحید دست جردی، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. با احترام سلام به شما آقای دکتر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اولین سوال اینه که خواب در شبانه روز بالاخره باید چند ساعت باشه، چون هنوز مقالات مختلفی وجود داره.
ببین، خواب مثل هر چیز دیگری در انسان ها متفاوته.
بله.
بستر ژنتیک هر فردیه. از 6 ساعت رو میشه طبیعی گرفت تا حتی یک افرادی هستن که 11 ساعت خواب احتیاج دارن. این بسته به هر فردی در واقع تفاوت میکنه، بسته به ژنتیک هر فردی تفاوت میکنه. اون تا کمتر از 5 ساعت خوابیدن رو دیگه به طور معمول میگیم بیخوابی.
یعنی در مردان و زنان چطور میتونیم برامون هم تفکیکی قائل بشیم؟
تفاوت زیادی نداره،
بسته
به اون ژنتیک این خانوادگیه. مثلا یه خانواده ای رو میبینیم که بایستی که 10-11 ساعت بخوابن تا سر حال باشن، یه خانواده ای هم میبینیم مثلا 6 ساعت 7 ساعت براشون کافیه.
یعنی آقای دکتر وحید دستجر... آقای دکتر مهدی وحید دستجردی میگن از 5 ساعت تا 11 ساعت میتونه متغیر باشه.
بله، بله.
بسیار خوب. آقای دکتر، حالا اگر که این 5 تا 11 ساعت کم و زیاد بشه و ما بخوایم اسم اختلالات خواب رو بذاریم در این مورد، میشه بفرمایید که فقط شامل کم شدن ساعت خوابه یا موارد دیگه‌ای رو هم شامل میشه؟
ما بیخوابی داریم، پرخوابی داریم، خوابهای خیلی شدید روزانه داریم. یعنی کسانی که مثلا دارن صحبت میکنن یه دفعه خوابشون میبره بین صحبت کردن. بیقراری پا رو داریم که جز اختلالات خوابه. کابوس‌های شبانه هستن، دندان قروچه هست، اختلالات یا راه رفتن در خواب هست. یه سری اختلالات هست که بیشتر در کودکانه، مثل راه رفتن در خواب، مثل وحشت در خواب، مثل دندان قروچه کردن. اینها اختلالات مرتبط با خواب هستن.
آقای دکتر، ما سوالاتمون زیاده اما زمانمون کوتاه، لطف می‌فرمایید که لطفاً کوتاه پاسخ بدید. نوشتن که شب‌ها اصلاً خواب خوبی ندارم، یک سر مغزم بیداره و خوابم سطحیه، نمیدونم باید چیکار کنم.
ببینید، الان خواب، وضعیت خواب بسیار بسیار مهمه. الان ما بیماری خیلی شدیدی رو در جامعه در دنیا داریم. سیستم ایمنی ما به شدت به خواب ارتباط داره. یعنی مثلا اگر یک موجودی رو بیان 14 روز یا بیشتر نذارن که بخوابه، اصلا این خواهد مرد. در سیستم ایمنی ما خواب کافی بسیار بسیار مهمه. علل خیلی زیادی هست، از در واقع داروها گرفته. بعض وقتا مثلا کسانی هستن که دارو میخورن، مثلا قرص فشار خون میخورن، یا ولی اونچه که خیلی، یا شغل‌های شیفتی. ولی اونچه که خیلی ما باش مواجه هستیم، عدم بهداشت خوابه. یعنی اینکه برنامه ریزی برای خواب نداریم و شاید اون اهمیت که لازمه رو به خواب نمیدیم.
آقای دکتر لطفاً کوتاه می‌فرمایید در حد 20 ثانیه که این افرادی که اختلال خواب دارن و ما فرصت نداریم سوالاتشون رو بخونیم برای شما که پاسخ بدین، بفرمایید که چه کار کنن، به چه پزشکی مراجعه کنن؟
خب نه، کار به متخصص مغز و اعصاب هست، منتها قبل از اون بایستی که حتما ساعت خوابشون تنظیم باشه، اتاق خوابشون مناسب باشه. از بعد از ظهر به بعد دیگه قهوه، چای پررنگ نخورن، کارهای خیلی سنگین فکری، کارهای سنگین بدنی قبل از خواب، اینها مناسب نیست.
برای ساعت پایانی شب نگذارن.
و کلاً بهداشت خواب مهمترین مسئله است که ما میتونیم که بهش.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر مهدی وحید دستشردی، متخصص مغز و اعصاب. خدا نگهدارتون.
تهران ما سلامت.
الان آقای دکتر حمید سوری، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو شورای مشورتی علمی و رئیس کمیته شورای اپیدمیولوژی کووید 19 با ما هستند. آقای دکتر سلام، با احترام به شما.
سلام خدمت سرکالی و همه شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در این فرصت 4 دقیقه‌ای که داریم می‌خوایم شفافسازی کنیم برای سوالات مردمی در زمینه ویروس جهش یافته کرونا که حالا به هر حال این روزها در فضای مجازی و رادیو تلویزیون بسیار گفته میشه. منتها چون مردم برنامه ما رو امین خودشون میدونن، سوالات ریزترشون رو از ما میپرسن. لطفاً بفرمایید که این که گفته میشه 3 روزه باعث فوت میشه این ویروس انگلیسی، درسته؟
ببخشید مجدداً تکرار می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. این که گفته میشه 3 روزه باعث فوت میشه ویروس جهش یافته کرونا، درسته؟ ویروس انگلیسی.
ببینید، کلیه به اصطلاح اطلاعاتی که الان ما در اختیار داریم در خصوص ویروس جهش یافته این هستش که قابلیت بیماری‌زایی این ویروس بالا است. در سطح کشور پراکندگی‌های متنوعی داره. به نظر میاد که بیشتر در جنوب تهران، در جنوب کشور اصلا مشاهده شده. تابلوهای بالینی اون نشون دهنده اینه که تفاوت‌های دیده میشه نسبت به ویروس به اصطلاح کلاسیک کرونا ویروس. برای مثال در اینجا تب عامل مهمی هستش، مهمتر از شکل کلاسیکش هست. سرعت پیشرفت بیماری کمی بیشتر هستش، حتی ممکنه خلط دیده بشه در افراد مبتلا، ولی اینکه 3 روزه باعث مرگ میشه به این شکل نیست. سرعت به اصطلاح گسترش بیماری زیاده و ممکنه این سرعت گسترش بیماری به اصطلاح فرد مبتلا رو دچار غفلت بکنه. یعنی افرادی که مبتلا میشن تو 2-3 روز اول حالشون نسبتاً خوبه، خیلی مشکل جدی ندارن، ولی به یک باره ممکنه که عوارضش به اصطلاح شکل بگیره. برای همین نباید تعلل بکنن در دریافت خدمات درمانی. و
آقای دکتر، شاخص‌ترین علامت ویروس انگلیسی چیه؟
شاخص‌ترینش عرض کردم تب هستش توی افراد مبتلا. خب سرفه و بقیه عوامل هم هست، این که این نیستش که فقط به اصطلاح تب یا سرفه باشه، بقیه هم هست. منتها به نظر میاد که
آقای دکتر تب بالای 38 منظورتونه یا بیشتر؟
بس. نه، همون بالای 38 درجه هستش.
بله.
ولی به نظر میاد که به اصطلاح این هم تنوع زیادی در بین جمعیت داره و اونجوری نیستش که همه یک از یک تابلو بالینی تبعیت بکنن. لذا فقط توجه به سرعت پیشرفت بیماری خیلی مهم هست. یعنی اینکه افرادی که مبتلا میشن تصور نکنن خوبی یک بیماری ساده ای هست و به محض اینکه احساس میکنن شروع شده شدت گرفتن بیماری، دیگه تعلل نکنن و سریعا با پزشک معالج تماس بگیرن که ایشون معاینات و ویزیت کاربرد رو انجام بده. منتها ببینید اساس کار چه فرقی نمیکنه، ما حالا این ویروس شدت یا قابلیت انتقالش بالاتر باشه، همون تمهیدات پیشگیرانه هستش که در خصوص ویروس معمول هست. الان از مجموعه ویروس های جهش یافته که در دنیا وجود داره، بیشتر 3 نوع ویروس جهش یافته مسئله اصلی هستن که نگران کننده است، که ویروس خدمتتون عرضم انگلیسی هست، برزیلی و افریقای جنوبی، که خوشبختانه اون 2 تا هنوز وارد کشور ما نشده. با تمهیداتی هم که اتخاذ شده در به اصطلاح کشور ما، این موارد انگلیسی هم که آمدن اینها شناسایی شدن، اکثرشون وسط رهگیری شده، تیم های واکنش سریع شکل گرفته و این تیم واکنش سریع با تعاملاتی که با مقامات استانی دارن بلافاصله اون مجموعه رو تحت کنترل قرار میدن.
بسیار خب آقای دکتر سوری، لطفاً این رو بفرمایید که طبق گفته دکتر حریرچی گفتن که 11 ماهی که ویروس در ایران جهشی نداشته، آیا این امکان وجود داره که با ویروس نوع انگلیسی جهشی رخ بده؟
ببین، استعداد بالقوه اینها همیشه هست، منتها یک اتفاق حتمی نیستش که ما منتظر باشیم الزاماً رخ بده. همه چیز به خود ماها بستگی داره، به در درجه اول سیاست هایی که اتخاذ میشه و بعدم اجرای این سیاست ها و همراهی و همکاری مردم برای رعایت پروتکل ها. یکی از چالش های بزرگی که الان مواجه هستیم و نگرانمون میکنه بحث عدم رعایت پروتکل های هستش که توسط بعضی از گروه ها دیده میشه. ما آمار مربوط به رعایت پروتکل های مصوب رو در کشور داریم، متاسفانه بعضی از شهرها، بعضی از بخشها رعایت کافی نمیشه. خب وقتی هم که این اتفاق نیفته، همون درصد نسبتا پایینی از جامعه که این ملاحظات رو ندارن باعث انتقال بیماری به دیگران میشن و یه در قربانی بیتوجهی و کم
توجهی خودتون بکنم. متشکرم آقای دکتر حمید سوری، همیشه توانمند باشید.
تشکر، خدا
نگهدارتون. مردم عزیز متشکرم، تمام مطالبی که گفته میشه در جهت آگاهی رسانی شماست، نه استرس. لطفاً به خودتون مسلط باشید و اقدامات پیشگیرانه رو بهش توجه کنید. انسان به امید زنده است. خداحافظ تا فردا.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری‌فر چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه.
قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. این چه ربطی به کرونا داشت؟ شما وقتی حرف میزنی قطرک های تنفسید مثل یه آبشار میریزه بیرون ولی نمیبینی. طرف مقابل شما هم که اومده مهمونی، من نمیدونم برای چی اومده مهمونی، حالا اومده خونه شما، قطرک های تنفسی خودش رو با خودش اوورده دیگه. شما حرف میزنی میپاشه، اوشونم حرف میزنه میپاشه. حالا اگه یه عدسه هم این وسط اتفاق بیفته سیلک راه میفته، ولی شما هیچ کدومو نمیبینی. بعد میره خونهشون، ولی خونه شما در و دیوار و هرچی سطح مسطح داره آلوده است، اما شما بازم نمیبینی. شاید تنها چیزی که بعدن ببینی حذف شدن یکی از اعضای خونه است که در فضای آلوده قطرک ها ناخواسته مبتلا شده.
تو رفت یه خنده با تو رفت، بماند خودم مقصرم، بماند هنوز تو فکرتم.
پیشنهاد اول، مهمونی نرو چون قطرک داری. پیشنهاد دوم، اگه مهمونی میری با خودت قطرک گیر ببر، یعنی قطرک گیر بزن. دو تا کش داره، میندازی دور گوشات و بعد اجازه میده که بیشتر زنده بمونی.
برین یه جایی که دور باشی،
ماسک تو بزن.
بله
بله بفرمایید.
این کم آبزی یه بسته براتون آوردم.
ساعت چیه مامان؟
نه بابا.
تلفن همراه هوشمند مامان.
دستش کمه. نه تلفن همراه نی. تولد من که یه ماه دیگه از شوهر مهربونه.
بله میدونم چطور مگه؟
خب چرا زحمت کشیدی و این هدیه ناقابل برام خریدی؟
هدیه؟ آها بذار بیام خونه خودم بازش میکنم بهت میگم چیه.
بچه‌ها دمای رفاه بین 18 تا 21 درجه سانتیگراده با رعایت دمای رفاه